ای که لطفت التیام درد هاست، نام زیبایت دوا، ذکرت شفاست.
راز سلامتی.
سلامتی.
با نام یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک که شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. صبحتان بخیر. برنامه راز سلامتی رو میشنوین و ما باز هم در خدمت شما عزیزان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری به مدت 20 دقیقه. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پیامک برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقاداتان از این طریق به ما منتقل بفرمایید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و خدمت شما عزیزان عرض بکنیم که برنامه های راز سلامتی بعد از اینکه پخش میشه از رادیو، یعنی همین لحظه که شما برنامه ما رو میشنوین، برنامه که تمام شوه برنامه روی سایت قرار میگیره و شما میتونین که از برنامه های راز سلامتی مجددا استفاده بکنین و از صحبت های کارشناسان بسیار خوب برنامه. و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. اما در برنامه گذشته راز سلامتی در خدمت جناب دکتر امینه سمیعی، کارشناس مسئول برنامه سل و جزام در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بودیم و بحثی را شروع کردیم در ارتباط با بیماری جزام. خب این بحث مفصلی است و همینطور که قابل پیش بینی هم بود بحث ما ناقص باقی ماند. امروز هم در خدمت جناب دکتر سمیعی هستیم و میخوایم که همین بحث را ادامه بدیم. آقای دکتر، من خدمت شما سلام عرض میکنم، بسیار خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین شنوندگان محترم.
خب آقای دکتر، اگر خلاصه ای از برنامه گذشته بفرمایید، قاعدتا شنوندهای ما حضور ذهن پیدا خواهند کرد و بحث امروز برایشان قابل فهم تر خواهد شد.
بله، خواهش میکنم. در جلسه برنامه قبلی در واقع صحبت های که راجع به بیماری جزام شد و اینکه بیماری به هر جهت بیماری خیلی قدیمی هستش، ولی خوشبختانه الان کنترل شده در دنیا در واقع و کشورهای مختلف داره به سمت هضم میره، ولی یک سری نکاتی رو من چون برنامه قبل نشد خدمت شنوندگان عزیز گوش زد بکنم تا یادم نرفته در واقع اینجا خدمت شما بگم که به هر جهت آسیب‌های در واقع روحی و روانی بیماری جزام شاید خیلی برای مردم و به خصوص بیماران خطرناک‌تر باشه. بله. و ان لحاظ پزشکی در واقع بیماری جزام هیچ بیماری خطرناکی نیست، کما اینکه مرگ و میر زیادی هم نداره و کاملا قابل درمان و کنترل و یک فرد کاملا در واقع بهبود میتونه پیدا بکنه. و چیزی که مهم هست اینه که کلی افراد جامعه در واقع آشنا بشن با علائم بیماری که بتونن به تشخیص زودرس برسن. اگر موردی مشکوکی مثلا در خودشون دیدن که ممکنه نشانه هایی از بیماری جزام داشته باشه، زودتر مراجعه کنن، چون گفتیم اون چیزی که در جزام خطرناک هست و مشکل ساز میشه عوارضش هست که عوارض برگشت ناپذیری هستش که وقتی اون تغییر شکل و بعد مسائل آنچنانی برای ظاهر فرد ایجاد میشه، خب به تبع لطمات روحیش هم به دنبال خواهد داشت. برجت چیزی که هست راجع به جزام بگم یه چند نکته دیگه که حالا آشنای بیشتری داشته باشن شنوندگان، این که اولا بیماری واکسن نداره. خدمت شما عرض کردم دوره کمون بسیار طولانی داره، در واقع از موقعی که میکروب وارد بدن میشه تا موقعی که بخواد علائمش ظاهر بشه ممکنه که 3 تا 5 سال معمولا طول میشه، حتی ما تا 20 سال هم در واقع داشتیم که طول کشیده. خیلی در واقع سیر کند و بدعی داره در واقع بیماری. میکروب جزام در خارج از بدن خوشبختانه زنده نمیتونیم اونو، حد اکثر شاید در یک شرایط بدون آفتاب شاید حد اکثر 7 روز بیشتر زنده نمونه. و چیزی که هست اینه که هر دوی در واقع خانوما و آقایون و همچنین در تمام سنین در واقع به یک سان میتونن مبتلا بشن. در واقع اینجوری نیست که مثلا تعویض جنسیتی باشه یا مثلا گویا اینکه در حال حاضر ما بیشتر افرادی که مبتلا هستن سنین بالا هستن، اونم شاید به خاطر دوره کمون طولانی هستش که بالاخره ممکن در بچگی تماس داشته ولی خب در سن 20 سالگی مثلا به بعد ظاهر میشه. نکته دیگه که می‌خواستم خبر در واقع خوبی راجع به بیماری هست در همینجا اشاره بکنم تا یادم نرفته، اینی که در کل افراد جامعه شاید بالغ بر 95%شون اصلا مبتلا به بیماری جزام نمیشن به خاطر اون ساختار ارثی و ژنتیکی و ایمونولوژیکی که در واقع بدن افراد داره. اون 5% افراد هستن که معمولا مستعدن و اینا اگر تماس‌های آنچنانی داشته باشن که حالا در ادامه خدمت شما خواهم گفت میتونن از راه‌های انتقال در واقع مبتلا به بیماری بشن.
خب این خبر خیلی خبر خوبی بود دکتر. 95% افراد جامعه با بیماری جزام مبتلا نخواهند شد. خدمت شما عرض بکنم که در جلسه گذشته صحبت از این شد که مردم میترسند از بیمار جزامی. یک بخشش قاعدتا اون ظاهر ناخوشایندی است که معمولا در فرد ایجاد میکنه. بخش مهمترش اینه که مردم میترسند که مبتلا شوند. وقتی با بیمار جزامی تماس داشته باشند این ترس ابتلای به بیماری و بعد تصور ای که چنین چهره‌ای ممکنه در اینا ایجاد شود قاعدتا تأثیر ایجاد میکنه. پس خیلی خوب هست که شنوندهای ما راههای انتقال را بدانن که به چه شکلی منتقل میشه که هم یک مقداری به نظر میرسه این ترس کمتر شود و هم از انتقال بیماری به اونا پیشگیری شود.
بله البته این ترس هم شاید هم تا یه حدی در واقع لازم بوده، چون بله. قبل از سال 1984 تقریبا گفتیم که داروی دابسون وارد بازار شد و در واقع درمانش مشخص شد. قبل از اون در واقع درمان خاصی برای بیماری جزام نبود، چون عاملش هم مشخص به اون صورت نبود و تنها راه مقابله با این بیماری این بود که خب اگه یادشون باشه شنوندگان و شما همچنین که آسایشگاهی بود برای که افرادی که مبتلا به بیماری میشن و ظاهرشون اینجوری میشد در واقع اونجا منتقل میشدن و با هم زندگی میکردن و مردم عادی دیگه تماس رو قطع میکردن با این افراد که به خاطر همون بحث ترس از این که بخوام مبتلا بشن.
بله.
از زمانی که داروی دابسون در واقع که داروی اصلی درمان این بیماری است آمد، خب بچه با توجه به اینکه درمانش کش شد و بیماری ها خوب هم در واقع پاسخ میدادن به درمان این ترس تقریبا کمتر شد. ولی در این حال هنوز هم ما توی مثلا ایران خودمون 3 جا در واقع اردوگاه، حالا اون زمان میگفتن اردوگاه یا حالا آسایشگاهی برای این بیماران بودن که در واقع اونا فقط در همون جاها خدمات رو میگرفتن و زندگی حتی میکردن در همون جاها، بچه‌دار میشدن در همون جا کلا زندگی رو میگذروندن. در رابطه با بحث جزام چیزی که خیلی لازم هستش که دوستان بدونن راهای انتقالش و علائمش است.
بله. در ارتباط با راه انتقال اگر زحمت بکشید توضیحاتی رو بفرمایید، باز علائم رو انشالله میگذاریم برای بخش دوم برنامه.
میکروب جزام رو خدمت شما گفتم شبیه باسیل سل هستش و به خاطر همین هم یکی از راه های انتقال باسیل در واقع یا میکروب جزام از طریق تنفسی است. یعنی یکی از مهمترین راه های انتقالش، یعنی کسی که زیر یک سقف با فرد جزامی تماس مداوم داشته باشه میتونه در واقع مبتلا بشه. تماس حالا با عکس تصور خیلی که ممکنه که مثلا میگن که با فرد جزامی دست ندید یا تماس پوستی نداشته باشید که از اون طریق منتقل، تماس پوستی به صورت خیلی نادر ممکنه که باعث انتقال بیماری بشه و در شرایطی که پوست فردم آسیب دیده باشه در واقع انتقال بیشتر صورت میگیره. ولی چیزی که مهمتر هست و راه اصلی انتقال از طریق تنفسی و مخاط تنفسی و بینی هستش که در واقع میکروب جزام از فردی که مبتلا هست به فردی که سالم هست منتقل میشه. نکته ای که باید اشاره بکنم اینه که فرد وقتی که وارد مرحله درمان شد تقریبا 2-3 ماه از درمانش، حالا گفته میشه حتی زیر 1 ماه ولی خب من برای اطمینان بالا تا 2 ماه درمان سپری شد دیگه قدرت انتقال رو نخواهد داشت. در واقع میشه گفت که به حد صفر میرسه انتقالش. این که برجد این ترس و وحشت نباید در جامعه در حال حاضر که درمانهای خوبی هست در واقع با تماس با این افراد بخواد ایجاد بشه. در واقع راههایی که خدمت شما گفتم یک مختصری بخوام اشاره بکنم به چه صورت در واقع اتفاق میفته باسیل جذام بعد از اینکه از طریق تنفسی وارد بدن شد، محل رشدش رو پیدا میکنه. باسیل جذام در واقع داخل سلول ها رشد میکنه، به خاطر همین هم هستش که ما واکسنی برای علیه این بیماری هنوز نتونستیم در واقع پیدا بکنیم و کشف بکنیم و درست بشه. و گفتم که در برنامه قبل هم اشاره شد، فکر میکنم که بیشترین جاهایی که تمرکز و مورد علاقه این باسیل هست نواحی پوست بدن هست.
بله.
و اعصاب، به خصوص اعصاب محیطی، این در واقع اعصاب اندام ها و همینطور چشم، که به حجت با توجه به این که اونجا مستقر میشه و شروع میکنه در واقع فعالیت و تکثیر پیدا میکنه، خب اون عوارض و علائم و مشخصاتش ظاهر میشه که حالا من توی سوال بعدی اگه اجازه بدیم خدمتتون خواهم.
آقای دکتر، شما اشاره کردین به این مسئله که وقتی درمان شروع میشه بعد از 2-3 ماه بعد از درمان انتقال باسیل را نداریم به افراد دیگه، به صفر میرسه. از اون طرف اگه اشاره داشتین که یک دوره کمون طولانی داره، حدود 3 تا 5 سال به طور متوسط، آیا در این دوره کمون هم این انتقال وجود داره یا خیر؟
تکثیر باسیل جذام رو خدمت شما گفتم خیلی بسیار کند و بدیه، تقریبا 15 روز یک بار، به خاطر همین هم طول دوره کمونش زیادتر میشه. اگر که در واقع تماس های مکرر با فردی که در واقع تو دوره کمون هست، به خصوص هرچه دوره کمون به محله نزدیک علائمش در واقع نزدیکتر میشه، خب میتونه که در واقع باعث انتقال بشه. یعنی فرد هنوز مرحله درمان نرسیده، درمانش شروع نکرده. چیزی که مسلم هست، ما معمولا بیمار جذام رو در خانواده هایی که بیمار جذام هستن بیشتر میبینیم تا یه افراد دیگه که در واقع تماس های مثلا موردی با فرد بیمار داشتن. مثلا فردی بیمار هستش توی جامعه، ممکنه که الان هم تماس با افراد مختلف داشته باشه، ولی بیشترین افرادی که ما در حال حاضر میبینیم که مبتلا به جذام میشن حالا بعد از چندین سال، کسانی که سابقه فرد بیمار جذامی حالا درمان شده یا درمان نشده رو توی خانواده‌شون در واقع داشتن. در دوره کمون هم میتونه مبتلا بشه، به شرطی که در واقع نزدیک در واقع شروع بیماری و تظاهرات بیماریش باشه.
بله، خب البته کار رو یک مقداری خطرناک‌تر میکنه. خب خیلی ممکنه که هیچ علامتی نداشته باشن، قاعدتا در دوره کمون علائم وجود نداره، اصلا ممکنه اطلاع نداشته باشن که این باسیل در داخل بدنشون هست و بعد هم به دیگران منتقل شوه. خیلی خوبه دکتر، خبر از اتاق فرمان بگیریم، بعد در بخش دوم مجدد در خدمت شما باشیم.
راز سلامتی همراه لحظه های شما.
راز سلامتی، سلامتی شما را آرزو دارد. رادیو دری.
پل های ارتباطی ما با شما دوستان
در ایران 3826،
در افغانستان 0-794-717-144.
آرزوی سلامتی و شادکامی داریم برای یک و یک شما عزیزان شنونده که برنامه امروز راز سلامتی رو میشنوین. همینطور که بخش اول برنامه امروز رو شنیدین، ما با جناب دکتر امین سمیعی صحبت میکنیم در ارتباط با بیماری جذام، بحثی که از برنامه گذشته شروع شد و در این برنامه هم ادامه پیدا کرد. خب آقای دکتر، ما در خدمت شما هستیم. صحبت های در ارتباط با راه انتقال بیماری شد. اگر از راه انتقال نکته باقی مانده ما بشنویم، اگرم نه که در ارتباط با علائم بالینی صحبت بفرمایید.
اگه اجازه بده من فقط اشاره بکنم که صحبت شد راجع به انتقال در دوره کمون، البته گفتم خیلی نادر هستش در اواخر دوره کمون، بعد به خاطر همین هم هستی که ما تاکید میکنیم توی بخصوص جوامعی که از نظر بیماری شایع‌تر هستن و این بیماری در اونجا وجود داره، اینه که حتما روی علائم بیماری، علائم اولیه بیماری تأکید داشته باشن که اگر مثلا همچین موردی دیده شد که الان من اشاره میکنم در ادامه،
بله،
حتما یک شک بکنم به بحث بیماری و خودشون در واقع در مرز تشخیص قرار بدن و مراجعه بکنم پزشکو و که اگر احیانا موردی مثلا داشته باشن زودتر درمان بشن. ولی به هر جهت چیزی که هست باز ما تکیه میکنیم به همون صحبتی که 95 درصد افرادی که تماس دارن حتی اصلا مبتلا نمیشن در واقع،
بله،
از نظر ایمونولوژیکی در واقع مشکلی براشون پیش نمیاد و اینه که به هر جهت انتقال بیماری جذام خوشبختانه با توجه به خاصیتایی که این باسیل داره بسیار در جامعه نادره. بیشتر مواردی خدمت شما گفتم در افرادی هستش که توی خونه به صورت تماس‌های مکرر طولانی با فردی که بیماری رو در واقع به حد علائم در واقع رسونده و ظاهر شده در واقع دیده میشه.
بله، خب آقای دکتر چند دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه امروز راز سلامتی صحبت شما را در ارتباط با علائم بالینی بشنویم.
بله، نکته مهمی که توی برنامه من تاکیدم داشتم که حتما اشاره بشه بحث علائم بیماری بود. علائم بیماری اشاره شد که به هر جهت وقتی میکروب وارد بدن میشه در چند جا بیشتر مورد علاقش هست که مستقر بشه و به طبع علائم هم از همون مناطق در واقع ظاهر میشه. چیزی که معمولا توصیه میشه اینه که شکایات بیماران به شکایت زودرس بیماران باید حتما رسیدگی بشه، به خصوص توی مناطقی که ما جزام داریم.
بله.
شکایت زودرس بیماران چیه؟ بیشتر در واقع همون علائم پوستی بخوام اشاره بکنم، به چند دسته البته علائم تقسیم میشه، علائم پوستی، علائم چشمی و علائم در واقع وابسته به درگیری اعصاب. علائم پوستیشون ما هر گونه لک و پیسی، حالا اصطلاح من میگم لک و پیس، چیزی که مستل اصلا اون لکی یا تغییر رنگی روی پوست داشته باشیم، حالا چه پر رنگتر بشه چه بی رنگ بشه، در واقع رنگ پریده بشه، بیشتر در مثلا افرادی که سیاه پوست هست، تیر پوست هستن، این لک ها به صورت سفید شدن هست، در افرادی که پوست روشنی دارن اینا به صورت حالا قرمز شدن یه مقداری حالا تغییر رنگ به این صورت هست.
بله.
دیده بشه اینا در واقع باید شک بشه که مثلا ممکنه که جزام باشه. تو مرحله بعدی که مثلا پیشرفت میکنه بیماری علائم تقریبا یه مقدار ممکنه بی‌حسی هم براش ایجاد بشه یا ممکنه حتی ضعف مختصر یا یه کرختی تو عضلات اون به خصوص تو اندام ها، حالا اندام های این که میگم خدمت شما دست ها و پا ها هست دیده بشه. این در واقع جزو شکایت زودرس هست که حتی ممکنه مریض هم بهش توجهی نکنه مدت ها، و این به خاطر سیر کنده مدت ها ممکنه مثلا فرد با یه لکه روی بدنش باشه که هیچ توجهی هم نکرده در واقع و مشکل هم براش ایجاد نشده، ولی در این حالی ممکنه که مقدمه در واقع شروع بیماری جزام بوده.
این تغییر رنگ در هر جایی از بدن ممکنه باشه؟
این سوال خوبی که کردید، می‌خواستم همین اشاره بکنم تا یادم نرفته همینجا بگم خدمت شما که تو معاینه ای که فرد نظر جزام میخواد بشه ما ناچاریم که در واقع کل بدن رو معاینه کنیم، یعنی فردی که مشکوک میشیم به لکه یا اگه خودش تغییر رنگ رو پوست میگه ما تمام به بدن رو در واقع در زیر نور کامل،
بله،
یک محیطی در واقع روشنی باید باشه کاملا کل بدن هم از نظر پوستی و هم از نظر اعصاب باید کنترل و چک بشن توسط پزشک که به حجت بودن یک لکه روی یک نقطه‌ای که بیمار دیده قطعا ممکنه که لکه دیگه در جایی باشه که حتی بیمار هم بهش توجه نکنه.
بله. آقای دکتر بحث ما در علائم بالینی بسیار بسیار ناقص باقی ماند و وقت برنامه امروز راز سلامتی با پایان رسید و نمیتونیم بیشتر از این صحبت‌های شما را بشنویم در این برنامه. ان شاءالله برنامه آینده در خدمت شما باشیم، بحث ادامه بدیم و تکمیل بکنیم. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر از حضور شما، با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم، آرزوی موفقیت می‌کنم، خدا نگهدار شما.
خب در لحظات پایانی برنامه امروز راز سلامتی هستیم. بحث ما در ارتباط با بیماری جزام همچنان با جناب دکتر سمیعی ادامه داره. دعوت میکنیم که برنامه آینده هم با ما همراه باشید. بسیار سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.